درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده برنامه هستین. در خدمت شهرام سنجابی گرامی هستم با 36 برنامه از مجموعه تاریخ آذربایجان. ما رسیدیم تقریبا دوره ناصرالدین شاه، خیلی قشنگ باز کردن ایشون و برای ما توضیح دادن که چه اتفاقاتی افتاد و امروز طبق وعده‌ای که هفته گذشته داده بودن قراره که ماجرای ترور ناصرالدین شاه رو بهش بپردازیم. میام پیش شهرام سنجابی گرامی. شهرام جان درود بر شما.
درود بر شما افشین نازنین و درود بر بینندگان ارجمند کانال گرامایی شما و درود بر تمام ایرانیان راستین و آزاده در سراسر جهان.
سپاسگزارم از مهرت و ما سراپا گوشیم شهرام جان.
من هم سپاسگزارم، خوشحال هستم که باز هم در خدمت شما و همیهنانم هستم. امروز در واقع چون ماجرای ناصرالدین شاه رو ما به پایان میرسونیم، میخوام در واقع چند برگی رو در واقع از کتاب بسیار ارزشمند خاطرات حاج سیاح رو برای بینندگان گرامیش رو بخونم که به صورت اجمالی قسمتش هست که در واقع به صورت اجمالی و خلاصه از دوران ناصرالدین شاه میگه. ما به توجه به تنگ وقتمون من فقط چند سفر مختصر میخونم تا توانسته باشم به قول معروف ادای مطلب بکنم. خب در صفحه 465 این کتاب با عنوان اجمالی از وضع سلطنت ناصرالدین شاه، حاج سیاح میگه آنچه در زیر دیده میشود مختصری است از وضع اجتماعی مردم در دوره طویل سلطنت این پادشاه. از آنجایی که خود دیدم و یا شنیدم، با اینکه من در تهران از موقعیت و احترام خاصی برخوردار بودم و شاه لطفی نسبت به من داشت، ولی نمی توانستم ببینم هموطنانم در زیر چنگال‌های عده معدودی دست و پا می زنند و به واسطه عدم وجود قوانین و یا اجرا نشدن صحیح قانون شرع که ادعا می کنند پیرو آنند، هیچ کس نمی تواند جرأت تظلم و دادخواهی داشته باشد و خود را از ستم ایمن گرداند. بدین جد نتوانستم مانند دیگران چاپلوسی نموده و به نوایی برسم، بلکه تا آنجا که مقدورم بود در محافل مختلف از وجود قوانین در ممالک فرنگ و رفاه مردم آن ممالک به سبب اجرای صحیح قوانین خودشان صحبت کرده و ترقی آنها را گوشزد می نمودم. به هر کسی که می دانستم وجود او برای بیدار کردن مردم به خواب رفته ایران موثر است کمک نمودم، کما اینکه من هم از کسانی بودم که آقا سید جمال الدین را برای اولین بار به ایران دعوت کردم، هرچند که سید با بی‌پروایی و شجاعت خاص خود نمی‌توانست با ملایمت حرف بزند، ولی وجود او برای روشن کردن ذهن مردم غنیمت بزرگی بود و همچنین توضیح روزنامه قانون که به من می‌رسید و کارهای دیگر که شهر آنها گذشت و خوشحالم که حد الامکان وظیفه خود را انجام دادم. همونطور که می‌دونید ایشون و سید جمال الدین اسدآبادی و میرزا ملکم خان با هم دوستی و ارتباطی نزدیکی با هم داشتن. ناصرالدین شاه در سن 17 سالگی در سنه 1264 هجری قمری برابر با 1226 شمسی به تخت سلطنت جلوس کرده و قتل او به دست میرزا رضای کرمانی در ذیقعده سنه 1313 قمری برابر با اردیبهشت 1275 شمسی واقع شده. 50 سال به کامرانی مشغول بود. بیش از جلوس او به واسطه که پدرش محمد شاه مبتلا به مرض نقرس بود و غالبا مریض و از کارها بیخبر و امور تفویض شده بود به حاجی میرزا آقاسی ترک بیخبر از امور دولتی که جز طلبگی در مدارس و داخل شدن در دراویش و اهل خیال و حال چیزی نمی دانست، امور مملکت مختل شده بود و در اوایل سلطنت او در داخله بعضی شورش ها و مخالفت ها روی داد که بزرگترین آنها یاغیگری سالار معروف در خراسان بود و طلوع طایفه بابیه و اختشاش ایشان در اطراف مملکت از قبیل تبریز و اصفهان و خراسان و مازندران و قزوین و زنجان و سایر جاها که فتنه ایشان بالا گرفته بود. اما در خصوص خارجه از زمان فتح علی شاه که نه تنها ایران بلکه تمام شرقیان، نکته جالبی میگه، تمام شرقیان از شروع ترقی و تمدن و جهانگیری و حرص عالمگیر اروپاییان که البته امروز هم ادامه داره، بالکل غافل و از ترتیبات عالمگیری که اختراع شده و از نفوذ تجارت و رفت آمد سفرا و کنسولها و فریب و اظهار دوستی هیله و نفوذهای معنوی بالکل بیخبر بودند و بر حسب عادت به ترتیب قدیم به واسطه ساده لوحی و مردانگی خود عهد دروغی و فریب حرف و اظهار دوستی بلا حقیقت و بیوفایی و حقوق شکنی را نمی دانستند. خیلی جالبه، داره اون تفاوت اخلاق خلق و خوی ایرانی ها و شرقی ها داره با اروپایی داره توضیح میده. کم کم بعد از رفتن قفقاز به تصرف روس به اظهارات دوستانه و معاهدات آدم فریبانه و تهدید بی اصل و تطمیع بی محل، نفوذ روس از طرفی و نفوذ انگلیس از طرف دیگر در ایران بی صاحب شروع شده. با هیل و فریب هر روز از قوه علمی و لشکری و صنعتی و تجاری و ثروتی ایران می کاستند و این سلاطین و درباریان ایشان تا اواسط عهد ناصرالدین شاه هم ابدا ملتفت نبودند که کم کم بنیاد ایران را تزلزل آرز شده و این مملکت رو به انهدام می رود، بلکه مشغول بودند به اجرای شهوات نفسانیه و حفظ جلال و صورت سلطنت و اقتدار. به جمله این باب پلیتیک خارجه که ایران پلیتیک نمی دانست و نداشت و الان هم ندارد و شهر دیگری می خواهد. این پادشاه را خداوند به مدد اقبالی که قدر آن را ندانست باد یار کشانید. یک نفر مرد بزرگ عاقل کافی خیرخواه میرزا تقی‌خان عبدالکبیر را به او پیشکار و وزیر داده بود که اگر او را مجال می‌دادند شروع خود را به اتمام برساند، یکی از بزرگترین رجال عالم از امثال بیسمارک شمرده می‌شد. بیسمارک در واقع نخست وزیر معروف آلمان در اون عهد، در واقع صدر اعظم ویلهلم اول هستش، یعنی زمانی که بیسمارک اومد از درون در واقع امپراتوری پروس آلمان یا دوچلاند امروز ساخت، که برای همین بیسمارک اون زمان معروف شد به یکی از بزرگترین سیاستمداران دنیا، که بعد از ویلهلم دوم میاد که در زمان ویلهلم دوم در واقع با طبق معمول توطئه‌ای که انجام میشه برای برانداختن پادشاهی در آلمان رخ میده و در زمان جنگ جهانی اول، و ایشون هم در واقع به هلند میرن و آلمان تبدیل میشه به جمهوری که یک جمهوری ضعیف اول میاد و بعد هم جمهوری وایمار که اصلا آلمان رو نابود میکنه، مردم به فقر و بدبختی و تورم و فساد میفتن. که نتیجه اون پریشانی در واقع هیتلر فرصت پیدا میکنه تا با حزب نازی خودش رو در اونجا بالا بکشه. به هر حال برگردیم به مطلب. این مرد بزرگ را هوشی و عقلی و ثباتی و استقامتی و عزمی و نظم و عدالت و ترقی خواهی و وطن دوستی و ملت پرستی و حس خدمت به سلطنت و مملکت بوده که اگر شروع او را می گذاشتند خود دنبال می کرد یا بعد از او کسی بود که دنبال او کار او را بگیرد، ایران یکی از ممالک متمدنه و مترقی عالم می شد. لیکن بدبختی ایران بود که آن بزرگ مرد پس از اینکه امیرکبیر رو داره میگه که در اندک زمان با حسن تدبیر و کفایت اختشاشات را رفت و مملکت را امن و سلطنت را مستقر گردانید، بسیاری از بدعت‌ها و تعدیات را برداشت، اساس ترقی مملکت و بنیان علم و تعلیم و فرستادن شاگرد به اروپا و تأسیس دارالفنون را گذاشت، حسد حاسدین و بغض جاهلین زمیمه نادانی و حق نشناسی شد و از قراری که محقق گردیده چون مداخل ناروای بعضی ها را قطع نمود و حقوقهای البته باید اینو مداخل بگیم، از اون دخل جمع دخل، مداخل ناروای بعضی را قطع نمود و حقوقهای اضافی را کاست و در مقابل مطامع بیگانگان ایستادگی کامل نمود، بعضی بدگویی ها در حق او کرده بودند که خیال سلطنت دارد و نفوذ او در مملکت از شاه بیشتر است، با اینکه خواهر شاه عزت و دوله زن او بوده و ابدا خیال بدخدمتی در او نبود. میرزا آقاخان نوری و مادر شاه مخصوصا منظورش مهدولیاس سبب قتل آن مرحوم می شوند. مادر شاه را چون از قراری که شهرت یافته بود بسیار فضیحت بار آورده، امیر این را برای سلطنت نقص دانسته به ایما و اشاره به شاه میفهماند که ارتکاب چنین اعمالی از مادر پادشاه سبب رفتن عظم سلطنت است. یعنی که خب این مادرش فاسد بود و با مردای مختلف دربار رابطه داشته و همین کبیر جلوش رو میگرفته، این سبب خشم مادر ناصر شاه میشه. پس مادر شاه جدا کمر به دشمنی با امیر بسته، اسباب تبعید و قتل او را فراهم میکند. عجب در اینجاست کسانی که بیش از همه در تبعید و قتل امیر اصرار داشتند میرزا آقاخان و حاجعلی خان بودند که محمد شاه آنها را به تبعید کرده بود و میرزا آقاخان در کاشان و حاجعلی خان به سفر مکه رفته و برگشته بودند و بعد از جلوس ناصرالدین شاه امیر اینها را خلاص کرده و به توسط و کار شغل به اینها داده شد و بسیار مهربانی و خوبی مخصوصا به این دو نفر می نماید. این دو نفر در عوض منتظر قتل امیر بودند. به هر حال این قسمت داشته باشید در واقع اخلاقهای ناروایی که متاسفانه در بین خود ما باعث بلای جان کشورمون شده. خب یه ذره جلوتر حالا قسمتی هستش که جالبه و وقتی که میخونیم انگار داریم وضعیت امروز ایران رو داریم بیان میکنیم. صفحه 483 هست، همین کتاب هستش، میگه که این بلیات هست که ایران رو دچار حال زاری ساخته است. اتباع حکومت فراش و داروغه بسیار است که شبها دزدی کرده، دکان خانه بریده، روز چندی میخبر را گرفتار میکنند که شما دزدی کرده اید و به همین گرفتاری مبلغها گرفته آزار میکنند. بسیار میشود به صاحب مال میگویند زن یا عروس و دختر یا پسر و یا نوکر خودت برده، او را به دست ما به اقرار بیاوریم. تحقیق ایشان در حق گرفتاران چیست؟ این است که به فلک بسته یا داغ کرده مجبور بکنند که او بگوید بله من دزدیدم و شریکم هم فلان است. بسیار است که پسر کسی را که چیزی دارد به تهمتی گرفتار میکنند که این را مست گرفتیم، یا قماربازی میکرد یا زنبازی و بچه بازی میکرد. هم آبروی آن مرد را میبرند هم پولها گرفته رها میکنند. دقیقا این وضعیت رو بارها بارها سازمان های امنیت رژیم بر سر یک سری سرمایه‌دارا در ایران، سرمایه‌داری که با حکومت خط و ربطی نداشتن، آوردن. بسیار است با آهستگی و رندی شیشه شراب را، جالب اینجاش، به جیب کسی گذاشته گرفتارش میکنند و پولها میگیرند. بسیار است به زن فاحشه پول میدهند که گریبان شخصی محترمی را گرفته بگوید با من عمل قبیح کردی پول بده. همین پرستوهای رژیم یا همین ماجرایی که دیدیم توی دادگاه ترامپ که واسش پیش آورده بودن خیلی شبیه اونه. به همین حرف و تهمت پول ها از اون بیچاره میگیرن. هر کس بهر وسیله از کسی شکایت کند، مرا زد یا فوشدار یا به من مدیون است یا مالم را برده، فقط دعوی مدعی کافی است. طرف را گرفته حبس و زنجیر و شکنجه میکنند، یا او پول زیاد داده خلاص میشود، یا مدعی پول زیاد داده او را حبس و اذیت و بالاخره به خسارت مبتلا میکنند. چیزی که داریم میخونیم مال دادگستری جمهوری اسلامی نیست، اینا مال دوران ناصرالدین شاه. کافی است که از اهل ده یک نفر دیگری شاکی شود. چندین مامور غلاز و شداد با آن ده رفته، بیچاره مدعی علیه اغلب کسان و برادر و اولاد او را گرفته حبس و زنجیر و فلک کرده، فرزند در آخر بگویند ادعا راست دروغ بوده فرق ندارد، به قدر تمکن آن شخص از او پول میگیرند. اگر خطایی واقع شده کسی را بکشد یا این تهمت را به کسی بگویند، دارایی خود او و تمام اقارب او بلکه دارایی تمام یک قریه که در آنجا خون شده همه را گرفته با خاک یکسان میکنند و به کسان مقتول یک شاهی هم نمیدهند. اگر دزدی در دهی واقع شود یا کسی آنجا کشته پیدا شود، تمام ده زامن آن مال رفته و آن شخص مردند که چندین مقابل از آن بیخبران بیچاره گرفته شده به کیسه کسان حکومت می رود. ای کاش تمام رعایا را غلام و کنیز کرده خرید و فروش می کردند و کار آنان را معین نموده مکلف می داشتند که باید روزانه یا ماهانه یا سالیانه این کار را بکنید و روزانه مثلا این نان جو معاش شما باشد که بیچاره‌ها تکلیف معینی داشتند و یک نفر آقا یا آقا متا یا ظالم خود می‌شناختند. بدبختانه با این همه صدمات نمی‌دانند تکلیفشان چیست و مولایشان کیست و باید چند نفر را خدمت کنند. چند نفر از دزدان که حکام و دولت از اذیت و راهزنی ایشان به تنگ می‌آیند، برای اینکه ایشان را مشغول کنند، غرض سواران می کنند که خود ایشان راهزنی می کنند و غارتگری می نمایند و با دزدان شریک هستند. قشون و سپاه در ایران ابدا وجود ندارد، غیر توپچی و سرباز اسمی که مواجب ایشان را صاحب منصبان دروغی گرفته بخورند و خود ایشان را به مردم مسلط کنند. نه مشق دارند، نه تربیت، نه علم جنگ، با اینکه صاحب منصب فوج از نفرات بیشتر است. اسلحه و مخزن، یعنی تفنگ و فشنگ و توپ‌های از کارافتاده خارجه را می‌خرند و در شهرها و پایتخت به اسم ذخیره می‌فرستند که مایه معاش کسانی می‌شود که مبلغ‌ها رشوه داده، رئیس مخزن شده، همان تفنگ و فشنگ را به مردم می‌فروشند و دزدان را مسلح نموده و به جان رعیت می‌اندازند. یعنی اینجا شما متوجه شید که چه می‌شود، که آخر قاجار به اصطلاح این همه ما نیروی مسلح راهزن داریم، در کسی که حالا سرکش کردن یا شورشی میکردن اصلا از کجا دستشون رسیده. وزارت عدلیه، همون دادگستری، تمام آخوندها و سادات محاکمه کرده حکم میدهند و تمام محاکمه کرده حکم میدهند و تمام کسانی که خود را به دولت منتصب ساخته یا به یک ملکی نسبت دادند، از پاکار و کدخدا و نایب و فراش و غلام و پیشخدمت و امیر و وزیر و داروغه و مالک ملک و پسر و نوکر و زن ایشان همه جا محاکمه کرده حکم میدهند و نسخ حکم دیگری را می نمایند. یک امر را 100 دفعه عنوان کرده تجدید محاکمه می کنند و هیچ مرکز حکم و محکمه نیست و همه جا مرکز حکم و محکمه است. قوه مجریه مشت و چماق و زور است. خب حالا من یک کمی جلوتر میدم که به اون چیزی که اصل کار است برسیم. صفحه 486. در زمان ناصرالدین شاه با کمال سهولت و آرامی چندین ولایت معظم از شمال خراسان و طوایف ترکمان را روسا تصرف کردند بدون اینکه جنگ و مقاومت ببینند. منظورش همون اهدام آخاله. و از طرف بلوچستان هم انگلیس ها تصرفاتی کردند بدون اینکه کسی در صدد گفتگو برآید. همون اهنامه گولد اسمیت. افغان ها از طرفی به ایران فشار آورده و عثمانی هم کمی قدم پیش گذاشت، اما در حقیقت شمال ایران به تصرف روس و جنوب را انگلیس تملک کرده امتیازها به دست آوردند. در ایران روس ها قشونی به نام قذاب برای خود تشکیل دادند، راه خود را تا تهران از انزلی و رشت صاف کردند، رجال بزرگ را حامی خود گردانیدند، بلکه شاه و ولیعت را چنان در تحت نفوذ خود آوردند که ایشان چنان گمان کردند که سلطنت ایشان از روس است. همون که من تو برنامه قبل اشاره کردم که بیشتر اینا تحت نفوذ روس بودند و اگر روس طرفدارشان نباشد، مردم یا یک ایل طایفه یاغی پیدا شده سلطنت را از ایشان میگیرند. یعنی در بنای سلطنت خودشون رو مدیون روسا میدونستند. معنن ایران به فنا رفته، ایرانیان گرسنه و پریشان شدند، ثروتشان رفته، غیرتشان رفته، صنعتشان رفته، تجارتشان رفته، عزتشان رفته، اخلاق فاسد شده، عیاش و تنبل و مفخر و دزد و دغل بار آمدند، از جنگ و دفاع خبری ندارند، بنگی و چرسی و شربی و تریاکی شدند، مردم را به ترویج زیارت ائمه و روزخانی و تعزیه‌خوانی و سر و سینه زدن و عصبیت بیجای شیخی و متشرعی و بابی و غیره اخفال کردند. همون راهپیمای اربعین که امروز داریم دقیقا همون ادامه اون داستانه. پلیتیک مملکت داری شاه و صدراعظم و عمرا و حکام و علما و ملاکین و همه بر این است که میان اتباع و رایا نفاق انداخته. همین داستانی که جمهوری اسلامی درست کرده، تلاش میکنه قومیت ها رو به جان هم بندازه. به عنوان ها مردم را به یکدیگر مسلط کرده، دهاتی و شهری بلکه خانواده ای از نفاق و دویت خالی نباشد. یعنی حتی تو خانواده مردم به جون هم انداخته. ناصر دیشاپ با همه اینها باز در مالداری و بخشش های بیجا نکردن خوب بود و با مالیات ها و جریمه ها و پول هایی که برای دادن منصب و لقب و حکومت میگرفت، یعنی قشنگ شاخوش رشوه میگرفته، پول میگرفته، به یکی منصب میداده، پول میگرفته، لقب میداده، به امتیازهایی که به خارج میداد و آنچه از مال کسی که مرده و مال زیاد گذاشته به فسایل میبرد، یعنی یاد پس پول دارم از ارثش برای خودش برمیداشت، یا اینها طور این مخارج بیجا رو راه انداخته بود که دولت و مملکت مغروز نگردیده بود و دقت میکرد که عطای بیمحل نکند و مواجب و مستمری بیمحل مقرر ندارد، بلکه آنطور که معروف بود پول زیادی در خزینه دولت موجود داشت و قطعا جواهر زیاد و اشیاء پرقیمت و کتب نفیسه و اسباب قدیم خیلی زیاد در خزینه موجود بود. ولی جالب اینجاست که حالا ما میرسیم بهش، زمانی که در واقع مرگ ناصرش اعلام میشه، امین السلطان اظهار میکنه که به سفرهای روس و انگلیس که در واقع ما کل خزانمون خالیه و بده در راه خدا، رسما گدایی میکنه و سفیر انگلیس میگه نگران نباشید، ما دولت در واقع لندن حواله میده به بانک شاهنشاهی به صورت وام بهتون میدیم که مخارج دولتتون بتونید تامین کنید. حالا این پولا کجا رفته این خزانه؟ الله اعلم. ناصرشاه عقیده مذهبی صافی داشت لکن عمل به فرو نداشت، زنپرست بود و مرد دوست نبود. گاهی شعر هم میگفت، احساسات غلطی داشت که مردم را حیران میکرد، از قبیل اینکه گربه ای را ببریخان نامیده، داستان ببریخان رو مفصل گفتیم، برای آن گربه خرج و مواجب و خادم و اسب و تخت و رخت ساخته بود، ملیجک که داستانش هم گفتیم، پسر میرزا محمد غیر معروفی را محبوب خود قرار داد، با خود به فرنگ هم برد و دختر به او داد. امثال علاءالدوله و امیرخان سردار غیر ایشان را که جوان و بیرحم و مغرور بودند مقربتر می داشت و از مردان عاقل کارآزموده و پیران مجرب خوش نداشت. ملاها به محض اینکه تعرض به او نکنند در همه جا مسلط بر مردم شده، اقتدار زیاد پیدا کردند. میگه برای اینکه مثلا کار به کاری نداشته باشن، اجازه بود که به مردم مسلط بشن و هر بلایی که دلشون میخواست سر مردم بیارن. گرچه بسیار از اقتدار آنها دلتنگ بود، میگه خودش هم همچنین خوش نداشت که اینقدر قدرت داره ملا، لیکن مدارا میکرد چون مقصودش کار اساسی نبود، همینقدر مایل بود که در زمان خودش خوش بگذراند و چیزی و کسی اسباب عشق و راحت او را منقص نگرداند. برگرد این در واقع گوشه بود از این وضعیت فاجعه بار سرزمین ما در زمین ناصرالدین شاه که متاسفانه میراثش هم تا به امروز رسیده و مردم رو آزار میده، حالا به شیوه های مختلف. برسیم به پایان در واقع داستان ناصرالدین شاه. ناصرالدین شاه میرسه به در واقع 50 سال سلطنتش و در سال 1275 و میگه خب حالا من در واقع نیم قرن رو در واقع رد کردم و خودش رو به این مناسبت سلطان صاحب قران مینامه، اصلا واژه سلطان صاحب قران به خاطر همین. خب و تصمیم میگیره 50 سال سلطنتش رو جشن بگیره. این وسط یک شخصی به اسم میرزا رضا کرمانی. میرزا رضا کرمانی در واقع حالا اصالتا اونجوری که هما ناطق درباره که حالا کتابی هم راجع به این شخص نوشته، اصالتا از اقدای یزد بودن، در کرمان در واقع روشنمو میکنه، میاد تهران و شال تاجر رو میفروخته، حالت واسطگی و دلالی، و وقتی حالا با واسطه همین کارش با یک سری از تجار و بزرگان تهران و اعیان اشراف تهران هم در واقع ارتباط پیدا میکنه، از جمله با حاج امین الضرب، حتی در واقع یه مدت خونه اون هم ساکن میشه و همونجاست که با سید جمال الدین اسدآبادی آشنا میشه و مریدش میشه، چون هم حاج امین الضرب هم سید جمال هر دو فراماسون بودن و با هم سر و سری داشتن و به قول به طریق اولان با میرزا ملکم خان به اصطلاح این خیلی تحت تاثیر سید جمال قرار میگیره. سید جمال هم مخالف ناصرالدین شاه بود تا اینکه بخواد بالاخره این سید جمال ناصری شاه با خیلی با خفت و خاری از ایران بیرون میکنه و این خیلی از قضیه شاکه میشه. از اون سو در واقع یکی از پسرهای ناصرالدین شاه یعنی ذل السلطان 450 تا از این شال میگیره، پولشو نمیداد ولی خیلی به در این ورور میزنه که پول این در واقع شاله رو بگیره. دو تا روایت هست، یه جایی که میره پیش به امین سلطان شکایت میکنه، اصطلاح قدیمی عارض میشه، و امین سلطان داستان رو به ناصرالدین شاه میگه، ناصرالدین شاه به پسرش میگه آقا پول اینو بده، و اینو صداش میکنن میگن که آقا بیا پولتو بگیر، و 450 تا یه تومانی حاضر کرده بودن، هر یه تومان که بهش میدادن یه دونه میزنن تو سرش. یه جا دیگه میگن که خودش در واقع میره و خیلی یعنی به این زل سلطان میگه من یادم بدبختم چه پول من رو نمیدیم، این پول این شال مردمه، من به مردم بدهکارم، و زل سلطان هم اینو میگیر رو شاکی میشه ازش و میگه نگرش دارید، یه سیلی میذاشن در گوشش یه تومانی بهش میده. برای این آزاری که میدن بسیار کینه میگیره. بعد یک بار دیگه این آدم رو میگیرن شکنجهش میکنن و میفرستش قزوین. در مورد حالا دلیل شکنجهش هم باز دو تا روایت هست که میگن یک بار برمیگرده این آدم میاد پیش دوباره همین زل سلطان که فلانی بیا کار دست خودت بگیر، این پدرت نمیتونه مملکت اداره کنه، سید جمال هم بیاد بکنی صدر اعظم، امور مملکت رو در واقع درست کن. که چیزه زل سلطان هم میگه ببینین آدم ساده و پخمه هستش، میگه ای جالبه خب اینا رو بنویس که ما اینا رو منتشر کنیم مردم ببینن در واقع به صلاح بدونن این مثلا چه شاه به درد بخور به درد نخوریه، در واقع بر علیه شاه بنویس، همین میاره مینویسه و این میشه مدرک جرمش که شکنجه زیادش میکنن و میفرستش قزوین. یه روایت دیگه هستش که در قضیه تنباکو اینا فکر میکردن که سید جمال تو قضیه دست داره و میان اینو میگیرن و شکنجه زیادش میکنن که آقا در واقع آیا سید جمال تو این قضیه تاثیر داره، شما که مثلا حتی گویا مثلا قضیه روزنامه قانون هم ازش میپرسن که گویا بیشش روزنامه پیدا کرده بودن، چون روزنامه قانون هم مینوشت دیگه قضیه ماجر تنباکو رو دیگه اعتراضات اینا رو، اینا رو شما چجوری میارین، و حتی میگن که آنقدر این بدبخت شکنجه میشه که برمیدارید این میله که برای گذاشتن زغال بوده حتی با اون سعی میکنه بزنه شکم خودشو پاره کنه که مقدار شکمش رو زخمی میکنه، میگیرنش درمانش میکنن و نهایتا هم میفرستن قزوین، که حتی وقتی تبعید بوده گفته بود که تو اون زندان که تو قزوین بوده گفته بود که آزاد بشم شاه رو میکشم. آدم ساده بوده، کلا آدم ساده و بیچاره بوده. بعد دیگه بلند میشه میره به استانبول، زمانی که آزاد میشه میره پیش در واقع همین جناب سید جمال اسدآبادی که اون زمان خلیفه عثمانی بهش پناه داده بود. خلیفه عثمانی هم از حرفای خیلی خوشش می اومد، بحث اتحاد اسلام رو میکرد و خلیفه عثمانی هم میگفت خوبه مثلا اگه کشور اسلامی یکی بشم من یه خلیفه همه اینها میشم، و اونجا یه جایگاه مثل جمال داده بود و بسیار خیلی بهش حرمت میذاشت. اونجا میرزا رضا کرمانی میگه مثلا اینقدر من اونجا اذیت کردن، من اونجا آزارم دادن، من گناهی نداشتم، این هم با من بدرفتاری کردن. بعد سید جمال در واقع با برمیگرده میگه که نه تو با همون اندازه گناهکاری، تا مظلوم نباشه ظالم وجود نداره، تو به خاطر خودت پذیرفته اون بهت ظلم کنه، و اینجوری این آدم رو تحریک میکنه و میگه خب برو انتقام تو بگیر، و این آدم بلند میشه میپذیره. و خیلی جالبه که سید جمال حالا راجع به این انگیزه‌ای که چرا سید جمال این کارو میکنه صحبت میکنه، اینو تحریک میکنه به کشتن ناصرالدین شاه با این حرفا، و این بلند میشه میاد از عثمانی میاد به گرجستان، میاد تفلیس، از تفلیس میره یعنی میاد اول ترابزون، از ترابزون میاد میره به سمت تفلیس، از تفلیس هم میره به سمت باکو انزلی، و اول میره به سمت مشهدسر، مشهدسر نام پیشین بابلسره، و بعد هم میره به بارفروش بابل. در بابل یک در واقع اسلحه در واقع کلت روسی تهیه میکنه، میاد به تهران و در کمی میشینه. حالا میگن ده تا در خود شاه عبدالعظیم هم یک عطاری میگیره، در واقع دکون محقر عطاری هم باز میکنه، تا میگن که از طریق در واقع خواهرش در واقع متوجه میشه که خواهرش گویا در خانه امن سلطان کار میکرده که ناصرالدین شاه میخواد جشن پنجاهمین سالگرد جشنشه و میخواد در بیاد به شاه عبدالعظیم. دلیل شاه عبدالعظیم رفتنش هم این بودش که پنجاهمین سالگردش میفته به سال 1313، یعنی دو تا 13 13 13 حالا این هم بر اثر خرافات میگفته که برای که این نحس سیزده سیزده و برای که نحسی از من برطرف بشه من جشن رو میرم شابدالعظیم، در واقع بشه شابدالعظیم که اونجا به من آسیبی نرسه. و حتی وقتی که میره اونجا به صلاح میگن آقا قروق کنیم، بعد قبله عالم قروق کنیم جلو، میگن نه بزنین راحت باشن مردم راحت باشن و میره بین مردم عادی. و جالبه که میرزا رضای کرمانی در واقع لباس زن، در واقع یه چادر زنانه سرش کرده بوده، میره بین زنا میشینه. در این ناصرالدین شاه هم که حالا رفته اونجا دعای میخونده چیزی میخونده، یه عینک هم به چشم زده بوده گویا. بعد همچنین داشته زنا رو نگاه میکرده، اونجا هم مثل از هیزبازی خودش اونجا دست بر نمیداشته دعا نگاه میکرده زنا رو. اینجا میرزا بلند میشه میاد سمتش میگه که آره این عریضه از لای چادرش عریضه در میاره که میخواد عریضه بده به دو دستی، زیر این عریضهش کلتش هم نگه داشته بود. بعد شاه که میخواد این عریضه رو ازش بگیره مستقیم شلیک میکنه به سمت قلبش، گویه سه تا گوله هم بهش میزنه و همون لحظه پیش خدمت خوش صدا میزنه ناصرالدین شاه تو اون وضعیت، داد میزنه حاج حسن علی خان منو بگیر، میبرن اینو میریزن، همین میرزا رضا رو میگیرن، شاه رو من اون طرف میگیرن، میبرن یه اتاق بوده معروف بوده به اتاق مقبره ولیعتی، میبرنش اونجا و ناصرالدین شاه آخر نفسش اونجا آهی میکشه، آخر نفسش رو در واقع بیرون میده و تموم میکنه. میرزا رضا رو میگیرن، یک سال نزدیک یک سال توی زندان بود، به اصطلاح قدیما استنتاقش میکنن، بازجویی میکنن، شکنجه میکنن. و حتی جالب دل مظفرالدین شاه زیاد راضی نبوده که این آدم چیز بشه، اعدام بشه. حالا این دلیلش هم بهتون میگم، به این علت که حالا مظفرالدین شاه لحاظ فکری با پدرش تا حد زیادی متفاوت بوده و تا اینکه شیخ اینو اصرار میکنه، یه شیخی به نام شریعت مدار که آقا اینو اعدام کنید، ایشون رو بعد از یک سال اعدام میکنن. چهارشنبه روزی بوده، دو روزم در واقع به همین صورت میماند تا اینکه از چیز میارن پایین و میبرن دفنش میکنن. من یک شعری هم از ایش مونده، میگه محب آل محمد غلام 84 فدای مردم ایران رضا شاه شکار. ازش میپرسن که چرا در واقع شاه رو کشتی، مطلب جالبی عنوان میکنه در واقع میرزا رضای کرمانی. ایشون میگه که دو حالت بیشتر نداشته، یا اینکه من دقیقا روی متنش میخونم براتون، میگه که خب شاه چه گناهی کرد تو اینو کشتی، میگه وقتی در کشورم این همه ظلم و جور و فساد میدیدم و خوری و حق کشی، با تمام این حرفا وقتی میدیدم قدرت اول مملکت شاه هست، بس با خود گفتم اگر شاه خبر ندارد از وضعیت کشور که وای به حال مملکتی که شاه آن ایشان باشد، و اگر شاه خبر داشت از وضعیت کشور پس حق او بود قتل و کشتنش و من از این اقدامم خرسند هستم. جالبه بعد از دوران جمهوری اسلامی چند تا سریال هم مجموعه تلویزیون داشت درست کرده که همون شاه شکار بود، شاه شکار لقب خود میرزا رضای کرمانی بود. بعد در سال 61 که اینو ساختن، سال 62 شبکه سینمای جمهوری اسلامی پخشش کردن و در سال 97 هم یه سریال درست کردن به اسم بانوی امارت و در سال 1400 هم که سریال قبله عالم هم که دوباره همین ماجرای میرزا رضای کرمانی به تصویر کشیده میشه و هما ناطق هم همونطور که گفتیم یه کتابی هم راجع به این فرد مینویسه. به هر حال در مورد انگیزه های این قتل، حالا میرزا رضای کرمانی که به نوعی انگیزه حالا شخصی داشته، یه نوع تزلم خواهی بوده، ولی که چرا افرادی مانند در واقع سید جمال الدین اسدآبادی خواهان مرگ او بودند، جای پرسش داره. افرادی خب که وقتی میگیم سید جمال یعنی میرزا مرکم خان و پشت همینا میرزا بریتانیا، چرا میخواسته وقتی ما روز داریم بهش در فکر میکنیم این قتل خیلی ما رو بیاد قتل ناگهانی رئیسی میندازه، رئیس جمهور اسلامی که دیدیم ناگهان به قتل رسید و خیلی یعنی به اون ماجرای ساختگی هلیکوپتر و بلافاصله پزشکیان رو جانشینش کردن و تحولات بسیار سری که می‌بینیم در ایران شروع شده واسه قضیه پوست‌اندازی جمهوری اسلامی. ما دقیقا می‌بینیم وقتی که ناصرالدین شاه کشته میشه و مظفرالدین جانشینش میشه یک سری تحولات و تغییرات بسیار سری در ایران شروع میکنه که به نوعی در اونها انگلستان دخل و تصرف داره. یعنی به نوعی به نظر من بر این باورم که ناصرالدین شاه توسط خود انگلستان حذف شد. با این ناصرالدین شاه حالا به انگلیسی کم امتیاز نداد ولی خب در درجه نخست به نوعی تحت تسلط نفوذ روس بود. یک دوم وجود او هرچند ضعیف هم بود، یعنی ضعیف هم شد، خیلی ضعیف شده بود اواخر، با این حال اون تغییراتی که انگلستان میخواست انجام بده وجودش مانع این قضیه بود و باید حذف میشد و ما دیدیم بلافاصله بعد از حذف ناصرالدین شاه چگونه دیگرگونی های سریع به سود انگلستان در به سود سیاست انگلستان در ایران انجام میشه. به هر حال ناصرالدین شاه میراث خیلی بدی میشه که از خودش به جا گذاشت، بسیار مسائلی که هستش، مشکلات اجتماعی، حالا همین چیزی که امروز راجع به بحث اختلاس، ارتشا، دزدی اموال، اون در واقع چیزی که خویی هستش که متاسفانه به نوعی در دوره ناصرالدین شاه به صورت عجیب و غریبی نهادینه شد و هیچ کسی نتونست بعد از اون، حتی پادشاه پهلوی هم نتونست این قضیه رو 100% جلوشو بگیرن و جمهوری اسلامی آمد دوباره به قول معروف برگردون همه چیزو به تنظیمات کارخانه به همون دوران ناصرالدین شاه و خیلی بدتر و گسترده‌تر. در بعد مسائل اخلاقی هم همینطور، مثلا در مورد زنان ناصرالدین شاه ایشون در حدود 105 تا زن داشت، حالا زنایی که رسمی بودن، قاجاری بودن، شاهدخت بودن، اینا به اصطلاح حالا بهشون مستمری داده میشد، ولی در مورد زنایی که حالا کنیز بودن و صیغه بودن و حالا ارتباط و چیزی نداشتن بعضیشون به حال خودشون رها شدن و بعضیشون حتی گفته میشه، نمیدونم چقدر حقیقت داره، البته سند من خودم ندیدم، فقط شنیده است که اینا حتی فروختند. به هر حال این زنایی که به حال خودشون رها میشدند به نوعی مقدمه میشد برای اشاعه روسپیگری، چنان که حتی بعد از که کاخ گلستان در واقع اون حرمسرای قجری بعد از احمدشاه بسته شد و بسیاری زنان بی خانمان شدند، اینها رفتن و در همون منطقه که بعدها معروف شد به شهر نو در اون جای گرفتن. میگم میراث بسیار بدی ناصرالدین شاه گذاشت. شما از هر لحاظ نگاه کنید، از لحاظ سیاسی در واقع روسیه و انگلیس نفوذ بسیار زیادی پیدا کردن که تو خود امروز هم ادامه پیدا کرده. بعدش فقر گسترده مردم هستش، فقر عجیب و غریبی که باز هم هرگز ریشه‌کن نشد و خیلی مسائل دیگه. برای با توجه به وقتمون من ترجیح میدم وارد دوران مظفرالدین شاه بشیم که از این دوران یک برگ جدیدی در تاریخ ایران در واقع ورق میخوره و ما وارد دوران مشروطیت میشیم. خب به صورت کوتاهی کمی هم با مظفرالدین شاه آشنا بشیم. مظفرالدین شاه متولد 3 فروردین 1232 هستش، زیاد هم عمر نکرد، در 12 دی 1285 در واقع فوت میکنه. بیشتر دوران زندگیش به ولایت عهدی گذشت و مثل چیز شبیه کینگ جا چارلز در واقع پادشاه امروز انگلیس هستش. 10 سال تا کلن پادشاه بود، از 275 تا 1285، ولی در ایران دیگرگونهای بسیار بزرگی رخ داد. دو تا قرارداد معروف در دوران زندگیش بسته میشه، یکی قرارداد دارسی، که این قرارداد دارسی در واقع میشه گفتش که عقوبتش میشه گفت یقه مردم ایران رو میگیره، ماجراش کشیده میشه به زمان رضا شاه بزرگ و بعد از اون هم ماجرای مصدق پیش میاد، بحث از همون ملی شدن صنعت نفت. این در واقع پایش از همین قرارداد دارسی هستش و قرارداد سن پیترزبورگ، که تو قضیه سن پیترزبورگ زیاد همچین طرف ایران دخل و تصرفی نداشت، قرارداد در واقع بین روسیه و بریتانیا بود برای تقسیم ایران، همون چیزی که در ایران معروفه به قرارداد 1907. مادرش در واقع پدرش که ناصرالدین شاست، مادرش شکوه سلطنت است. شکوه سلطنت دختر فتوالله میرزا است. فتوالله میرزا هم فرزند پسر 36 فتحعلی شاه بود. در واقع ناصرالدین شاه با دخترموی پدرش ازدواج کرد و حاصل این ازدواج مظفرالدین شاه بود. مظفرالدین شاه البته قبل از خودش 3 برادر بزرگتر داشت که همین هم در بچگی فوت کردن و ولایت عهدی به این رسید. البته یک برادر دیگری هم داشت، همون مسعود میرزا ذل السلطان بود، ولی مسعود میرزا به دلیل که مادرش یه خانم بود به نام عفت السلطنه قاجار نبود، بر طی حالا این عهدی که قاجار آقا محمد خان گذاشته بود باید حتما حتما شاه قجر، مادرش باید قجری می بود، از سلطنت محروم شد. جالبه یه چیزی بدونید که ما در زمان پهلوی عکس این قضیه رو داشتیم، یعنی اینکه شاه هرگز نمیتواند مادرش از خاندان قاجار باشد. این دقیقا ماجرا رو برعکس شد اونجا. خب در 1241 ایشون اول در 8 به حکومت آذربایجان میرسه و یک سال بعد در 1241 میشه به صورت رسمی ولایت عهد ایران. خب تو این دوره خب چون بچه بوده فقط یک حاکم اسمیه، حاکم رسمیش چند نفر بودن، یکیشون در واقع عزیز خان مکری معروف سردار کل، حسن علی خان گروسی امیر نظام و شاهزاده عبدالحمید ببخشید عبدالمجید میرزا عین الدوله است که این عین الدوله ما باش کار داریم توی برنامه بعدی غذای مشروطه با این عین الدوله، یادتون باشه. حالا این پیشکارها در واقع این سنت، این شیوه حکمرانی به نوعی در واقع از دوران سلجوقیان به اساس بوده. سلجوقیان مملکت رو تقسیم می‌کردن بین شاهزاده هاشون، بچه‌هایی که می‌فرستادن این ور اونور، یک بزرگتری رو بالا سر اینا می‌گذاشتن که در واقع حاکم واقع این بود. این بزرگتره بهشون می‌گفتن آتابای که حالا فارسی شده اتابک، یعنی در واقع پدری که بزرگه. بعد که در همین دوران سلجوقیان زمانی که حالا ضعیف شدن بعد از ملکشاه، یه سری از این اتابکان برای خودشون در واقع استقلال در واقع گرفتن، یعنی شروع کردن تجزیه مملکت، که از همونجا یکی از اونها در واقع اتابکانی که در آناتولی بودن سلسله عثمانی اومد بیرون. به هر حال با این اشاره در مورد دوستانش هم اشاره کنیم، دوستان دوران جوانیش، دوستان ولیعت، یکیشون همون عبدالحسین میرزا فرمان فرماست. این فرمان فرما بعد تا در واقع به سلک نوکری انگلیس ها در میاد و تبدیل میشه به قدرتمندترین مرد بریتانیا. تا زمان رضاشاه این آدم قدرتمندترین فرد بریتانیا بود و حتی که رضاشاه حتی زمانی که قدرتش رو بالاتر میره یکی از فرزندان فرمان فرما رو میکشه که این باعث دغدغه شدن فرمان فرماست، که دخترش هم همون مریم فیروزه که میشه در واقع بعدها همسر نورالدین کیانوری و دبیرکل حزب توده که معروف بود ملکه سرخ. خب حتی فیلم هزار دستان رو هم که آشنای همگان هست، فیلم در واقع هزار دستان، در واقع مزاز هزار دستان همین آقای فرمان فرما بود. برای خودش یک باشمی رفسنجانی بود که محل فرمانی تهران مزوز. خب نام دیگر حسین پاشاخان امیر بهادر جنگ و یکی دیگر هم دکتر شخصیش بود میرزا محمود خان حکیم الممالک. یا آقای هم بود، یه سیدی هم بود به در واقع سید بحرینی بهش میگفتن. این کارش دعانویسی و در واقع جنگیری و اینجور چیزا بودش که در واقع محافظت میکرد با دعا این آقای مظفرالدین میرزا رو از بلایا محافظت میکرد و چشم و زخم اینجور چیزا. خب حالا از این سید بحرینی گفتیم، حالا بعد از حالا یه اشاره بکنم. در تبریز قدیما قبل از انقلاب یه همین آقای بود، همین کارش باطل کردن سحر و جادو بود، معروف بود به قره سید. قره سید یعنی سید سیاه. بعد این آدم اگه اشتباه نکنم 3 دوره مجلس پیش بود، کاندیدای مجلس شد پسرش، فامیلیش هم قره سید بود که این خودش جوک شده بود تبریز داستانش. به هر حال این در دوران ولایت عهدیش یکی از در واقع از کردهای عثمانی، یه فرد به اسم عبدالله، شیخ عبدالله نهری قیام میکنه تو عثمانی، ولی عثمانیان همونجا هم به آذربایجان حمله میکنه، آذربایجان حمله میکنه و مظفرالدین میرزا نیرو میفرسته و تار و مار میشن. شما میدونید به چه ضعفی رسیده که یه آدم مثلا شورشی نیروهای دولتی حریف این نمیشن و تار و مار میشن، که این قضیه به گوش ناصرالدین شاه میرسه، خیلی به این سر این قضیه به هم میرزه و به تهران دعوتش میکنه و وقتی متوجه میشه که این مظفرالدین میرزا حتی ترتیبات قشون رو هم نمیدونه، بعد از خیلی چیزا بی خبر بوده، باهاش خیلی بد برخورد میکنه، به شدت بهش بی اعتنایی میکنه و حتی کار به اینجا میکشه که میگه که آقا مثلا ذل السلطان رو جایگزین این کنیم. این آدم خیلی پخمه است و نمیتونه اصلا در مملکت رو اداره کنه، که دیگه حالا منصرفش میکنن و دوباره مظفرالدین میرزا به تبریز بر میگرده. خب یه اتفاقی میفته و میشه گفت در آینده و سرنوشت ایران خیلی موثر میشه و به ویژه در بحث مشروطیت، ارتباطی بود که مظفرالدین میرزا با روشنفکران از اون دوره داشتش. بهتون گفتم اون دوره به خاطر شهر تبریز به شدت تحت تاثیر تفلیس بود، اون جو تفلیس بود و بعدش باکو، تبریز به نوعی میشه مرکز روشنفکران میشه، که حالا در مورد یکی صحبت کردیم، فتح میرزا فتحعلی آخوندزاده، حالا در مورد بقیه هم گفتگو خواهیم کرد. و این به نوعی از همون زمان جوانی با اینها ارتباط میگیره و به اینها هم علاقمند میشه و به افکارشون، از جمله مرتضی قلیخان ثنی‌الدوله. مرتضی قلیخان ثنی‌الدوله مهندس معدن بود، توی برلین هم درس خونده بود و جالبه بدونی که این داماد ولیعهد هم میشه و نخستین رئیس مجلس هم میشه در دوران مشروطه. یا میرزا یوسف خان مستشار الدوله، میرزا یوسف خان مستشار الدوله خودش بچه تبریز بود و از روشنفکران اون دوره بود، رساله داره به نام رساله کلمه، حتی این کسی که طراحی میکنه برای راهن سراسری، طرحی که هیچوقت اجرا نمیشه و حتی اولین پیشنویس قانون اساسی ایران را مینویسه. این بنده خدا عاقبت خیلی بدی هم پیدا میکنه، در 1270 به خاطر انتقاداتی که از ناصرالدین شاه کرده بود میریزن سرش، به زنجیر میکشن، تمام اموالش رو مصادره میکنن و در سال 1274 یعنی فقط یک سال قبل از به اصطلاح قتل ناصرالدین شاه، ایشون در واقع فوت میکنه. ایشون در واقع به همون زمان نامه های به مظفرالدین شاه می نوشته و در اونجا بهش صحبت می کرده و می گفته اصلاح مملکت و برقراری مساوات و برابری در برابر قانون جهت احیای احترام و اعتبار ایران باستان. این عین نوشتشه. نکته مهمی از باستان در همینجا ببینید، میرزا یوسف خان همین جناب مستشار الدوله بچه تبریز هستش، تبریزیه، به ولیعهد داره میگه مملکت اصلاح کن که دوباره اعتبار و احترام ایران باستان برگرده. خب این حضرت پانتو که توضیح بدن این اگر به قول شما ها مردم تبریز ربطی به ایران ندارن، ترک ملتی هستن، خب ایشون به جایی که بگه اعتبار احترام ایران باستان برگرده، خب میگه چه میدونم اعتبار و احترام دده قرقود خان یا قبلای خان رو برگردون. یعنی اون به عنوان آدمی که اون دور زندگی میکنه، هنوز از رضا شاه هم خبری نیست، هیچ خبر نیست، اون چیزی که به عنوان ایران آرمانی خودش میبینه، یعنی وابستگی ها و دلبستگی های قومی و میهنش میبینه، ایران باستان هستش. این نکته خیلی مهمیه. به هر حال داستان خب ماجرای ناصرالدین شاه، قتل ناصرالدین شاه میرسیم حالا دوره ولایت عهدی مظفرالدین شاه به تمام کنیم، بریم زمانی که خبر قتل ناصرالدین شاه بهش میرسه. ناصرالدین شاه وقتی خب کشته میشه، وقتی که سری میبرنش به سمت کاخ و سعی میکنن که مردم نفهمن قتلشو، مثل همین جمهوری اسلامی که همیشه وقتی یکیشون میخواد بمیره میگن دعا کنید، آقا حالشون خوبه، امام حالشون خوبه، فقط دعا کنید. اینا هم پنهان میکنن قتلشو، ولی خب مردم میدونن که در واقع کار ناصرالدین شاه تمومه، همه میریزن به نونوایی ها و خوابه فروشی ها. صدر اعظم به کلونل کاساگوفسکی یه روس بوده، رئیس قوای قزاق، با اون در واقع بین حکومت نظامی در تهران برقرار میکنن. یا آقایی هم به اسم میرزا رضاخان صدیق الدوله نوری مازندرانی را مسئول تامین نان تهران میکنه. یعنی شما ببینید به کجا رسیده که به اصطلاح تامین نان تهران یه مسئله است. آدم دقیقا یاد این روزهای ایران میفته که مردم مثلا چیزایی مثل برق و هوای تمیز یه مسئله ملی شده. بعد سفرها رو احضار میکنه، سفرا عثمانی و روس و انگلیس، و با اونا صحبت میکنه و خبر درگذشت ناصرالدین شاه میگه. همونجا میگه آقا جان ما دستمون خالی خالیه، ما اصلا پولی اصلا پولم نداریم این حقوق این کارمندای دولت رو بدیم. چون همونجا سفیر انگلیس هم که اشاره کردم میگه که حالا نگران نباشید، در واقع دولت فخیمه بریتانیا حوالش رو میزنه واسهتون، به بانک شانشی بهت بگیرید. ایشون هم در واقع میره به تلگراف خانه سلطنتی در حضور همون سفرا، همونجا تلگراف میزنه به مظفرالدین شاه، خبر دادن وام توسط انگلستان رو میگه، تسلیت میگه به مناسبت قتل ناصرالدین شاه و تهنیت میگه به مناسبت پادشاه ایشون. و مظفرالدین شاه یه پاسخ جالبی مینویسه، از ترس اینکه مبادا اینایی که در تهران هستن جلوی حکومتشو بگیرن، میگه که در میان اطرافیان خود حتی یک نفر رو هم ندارد که به دقایق الفاظ آگاه باشد تا چه رسد به حقایق معنا. یعنی دوره برای من آدم های چیزی هست، ناکار بلدی هست، میخواد به اینا اطمینان بده که شما سر جاتون میمونید. من مثلا دوره برای خودم آدم کار بلد ندارم. برحال فقط با این اشاره در مورد شخصا در مورد مظفرالدین شاه فقط بدانید که ایشون 9 تا زن داشتن. بعدش اولین همسرش تاج الملوک مشهور به ام خاقان مادر محمد علی‌شاه قاجار بود و دختر امیرکبیر. یعنی محمد علی‌شاه در واقع از طرف پدری ناصرالدین شاه بود، از طرف مادری میرسید به امیرکبیر. به هر حال تا همینجا داستان رو نگه می‌داریم تا برسیم به پادشاهی مظفرالدین شاه. سپاسگزارم وقتی به من دادید، اگر پرسشی هست من در خدمت هستم.
سپاسگزارم ازت. به هر حال توی کتاب خاطرات عیسی هم خیلی با جزئیات توضیح میده راجع به این میرزای کرمانی، که البته میگه که این توی زندان با خود خواهی سیاه بوده و اونجا کینه میکنه و هی میگه دائما که من میخوام. حالا توی اون کتاب های سیاه، خاطرات های سیاه اینجوریه که میگه هی من که میگه که من برم از زندان بیرون شاه میکشم. و بعد چیزم خود های سیاه هم یه خوابی میبینه که به طور تعلیحی اشاره میکنی که خواب میبینی در حقیقت ناصرالدین شاه کشته میشه، میره به امین سلطان میگه، امین سلطان جدی نمیگیره این داستان و بعد میگن کاش ما و بعدم میفهمه که میرزا کرمانی اومده، میگه ببین این میخواد یه کاری بکنه، حواستون به این باشه، و اونا جدی نمیگیرن و بعد خلاصه ناصرالدین شاه کشته میشه. خواستم فقط این یه تیکرم بهش اضافه کنم توی کتاب. مرسی از شما، مرسی از شما و سپاسگزار از اینکه بخشی از کتاب خاطرات سیاه هم خونی. خیلی کتاب ارزنده ای است، توصیه میکنم که دوستانمون برم گوش بدن. من یادم اون زمانی که من شروع کردم به گوش کردن این کتاب، میدیدم بیشتر دوستان و هموطنان میرفتن وقتشون رو ساعتها در کلاب هاست به نظر من تلف میکردن و من میگفتم به جای اینکه وقتتون تلف کنیم برین کتاب ها رو گوش بدین. یعنی حالا من مثلا کسی هم حوصله کتاب خوندن نداره، به جای اینکه وقتتون رو اونجا تلف کنین و اون حرفا گوش بدین، خب برین کتابا رو گوش بدین. به هر حال وقتتون نمیگیرم، سپاسگزارم. اگه سخنی ندارین تا دیداری بعد، بدرود.
بدرود.